ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرات آیات جوادی آملی و سبحانی در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت افتتاح 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن، آینده روشن امت اسلامی را در گروه تمسک صادقانه به قرآن دانستند. رویدادی که تا 15 اسفند با شعار ایران در پناه قرآن میزبان علاقمندان به کتاب وحی است.
خواهران ارجمندم حاضران در مراسم افتتاحیه 33 دوره نمایشگاه بین المللی،
رویدادی قرآنی که در بیش از 3 فعالیت خود نور قرآن را در جامعه گسترانده است. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. این نمایشگاه از دیروز با پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
قرآن کریم نه تنها در بسیاری از آیات فرمود قرآن کتاب جهانی است، برای جهانیان پیامی دارد، بلکه اون پیام را در مائده و مائده علمی بیان کرده است.
حضرت آیت الله سبحانی هم در پیامی به 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی بر ضرورت انس نسل جوان با آموزه‌های این کتاب آسمانی تأکید کردند و گفتند آینده روشن امت اسلامی در گروه تمسک صادقانه به قرآن کریم است. آیه صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در آیین افتتاحیه نمایشگاه قرآن کریم گفت ایرانیان در طول تاریخ دلدادگی خود را به قرآن کریم نشان دادند و با این کتاب شریف مانوس بودند.
شعاری که 33 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برای خود برگزیده است، یعنی ایران در پناه قرآن، در حقیقت پرچم ایران است در 1400 سال و شعار امروز نیست، شعار دیروز نیست، پرچمی است که ایران در 1400 سال با خود همراه کرده است.
33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار ایران در پناه قرآن در قالب 11 بخش نمایشگاهی و 3 بخش فروشگاهی تا 15 اسفند ماه میزبان علاقمندان در مصلای امام خمینی خواهد بود.
در آستانه برگزاری 39 جشن گلریزان ستاد دیه کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ 50 میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیران نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. محفل جزخانی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها هر روز میزبان هزاران روزه دار است. این محفل قرآنی قدمتی بیش از 3 دارد. این محفل هر روز از ساعت 14 در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار می شود.
حرم حضرت فاطمه معصومه در ماه رمضان میزبان هزاران روزه دار است در یک محفل قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روزه دارانی که برای تلاوت یک جزء از قرآن به اینجا می آیند در شبستان امام خمینی حرم مطهر.
من با تمام خستگی از سر کار هم اومدم که برسم به این فیض قشنگ قرآن خواندن و
محفل بهشته. خیلی خوبه،
درست سخت ولی دیگه این لذت رو نمیشه با چیزی دیگه عوضش کرد.
بیش از 30 است که اینجا محفل همنشینی با قرآن است در ماه رمضان.
تقریبا از اوایل دهه 70 شروع شد.
بینندگان حالا ایرانی و غیر ایرانی از کشور مختلف این برنامه رو دنبال میکنن.
چون اولین محفل بود توی ایران ازش الگو برداری شد و الحمدلله الان شاهد برگزاری محافل با شکوه قرآنی در سراسر جهان هستیم.
چهار قاری روزانه یک جزء از کلام الله را قرائت می‌کنند
و هر نفر تقریبا 5 صفحه از اون جزءی که اون روز باید تلاوت بشه رو تلاوت می‌کنه.
روزانه بیش از 2000 نفر در این مجلس قرآنی حاضر می‌شوند و احتمالاً میلیون‌ها نفر هم از پای گیرنده‌هایشان از این مجلس بهره مند می‌شوند.
ادامه خبرها. فراخوان چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی کاریکاتور روز جهانی قدس منتشر شد. موضوعهای مسابقه این دوره در دو بخش اصلی روز جهانی قدس و بخش ویژه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه اعلام شده است. آخرین فرصت ارسال کارتون‌ها به دبیرخانه جشنواره 14 اسفند اعلام شده است. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی irancarton.com مراجعه کنند. افزایش 20% اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور. آمارها نشان می‌دهد امسال اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور در مقایسه با سال قبل افزایش 20% داشته است. آنهایی که این سفر را تجربه کردند می‌گویند سرشار از معنویت و صلابت است.
میان همه امور دنیوی خودشان را اینجا پیدا کردند.
اینجا بهترین موقعیتی که خودمون رو پیدا کنیم.
آمارها نشان می‌دهد امسال اعزام دانشجویان به اردوهای راهیان نور نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
به حمدالله بله، امسال حدود 20% ما نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم.
آنهایی که این سفر را تجربه کردند میگویند سرشار از معنویت و صلابت است.
هویزه، شهری که خاکش بوی غیرت می‌دهد. اینجا زمین فقط زمین نیست، هر قدمش روایت ایستادگی است.
اینجا کانال کومید جاییه که شهیدایی مثل شهید ابراهیم هادی به شهادت رسیدن، غریبانه.
رشد این سفر معنوی فقط یک عدد نیست، نشان از رشد فضای فرهنگی و معنوی جامعه هم.
اون آرامشی که میخواستم و پیدا کردم. این سفر تأثیری که روم داشته این بوده که قطعا به خاطر ما این شهدا دست به فداکاری‌های بزرگی زدن و ما باید راهشون رو همیشه ادامه بدیم. این یه تکلیفیه بر عهده ما.
هدفدار بودن در زندگی مهمترین دستاورد آنهایی است که این سفر معنوی را تجربه کردند.
تا اینجا تصمیم گرفتم که هدفدار زندگی کنم و روی هدفم بیشتر متمرکز و مصمم بشم.
واقعا با عشق و محبت اومدم، چون هم خاطراتی از پدرم داشتم اینجا، هم خاطراتی از مادرم و از دوستانم که اهل خوزستان اینجا بودن.
حالا با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر دوباره حضور پرشور جوانان رخنمایی میکنند، همانهایی که آمدند خود را در این ماه پیدا کنند.
و آخرین خبر این بخش، امکان سفر زوجهای جوان به سفر عمره فراهم شد. معاون حج عمره این سازمان گفت زوجهایی که تاریخ عقد رسمی آنها در سال 1404 ثبت شده است میتوانند با مراجعه به دفاتر حج و زیارت در استان محل سکونت خود فرایند نامنویسی خود را تکمیل کنند. آقای رضایی افسود این امکان با هدف تسهیل حضور زوجهای جوان در سفر معنوی عمره پیش بینی شده است. گفتنی سازمان حج و زیارت هزینه سفر عمره در این دوره را 130 تا 150 میلیون تومان اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
هر استان مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت. الله یا الله.
دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. ماه نو آمد، ماه نو آمد. رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمادی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جز خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
همگام با لحظه های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید،
مروری می کنیم بر جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15.
ارادتمند همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر هستیم در جای جای کشور عزیزمون ایران اسلامی. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مورد قبول خدای متعال قرار بگیره و خیلی خوشحالیم که از هر نسلی الحمدلله این رسانه دینی مخاطب داره، از افراد میانسال و مسن گرفته تا جوانها و نوجوانها و کودکان که توی برنامه‌های مختلف احتمالاً پیامک‌های متنوع و صداهای گرمی رو از کودکان مختلف شنیدید. الهی که همه منازل پر باشه از صدای خنده بچه‌ها.
بزرگترین سرمایه،
خب آقا رضا، با جناق عزیز خیلی خوش اومدی. میدونی چند وقت بود یه سری به ما نزده بودی؟
گرفتاریه دیگه، مشغول درس و کار و خونه.
ای بابا، اگه شما گرفتاری ما چی بگیم با سه تا بچه و کار و درس خوندن من و امید و
وای خواهر، تو که دیگه اصلا هیچی، واقعا حق داری به اشکاری نرسی. ولی ما به همه کارامون میرسیم، اصلا هم نمیگیم گرفتاریم.
خب دیگه حالا نمیخواد آبرو داری کنی پیش ما. مرد حسابی، تو خودت بعد از اومدن مهمونات رسیدی خونه، معلومه حسابی مشغله داری یا؟
ببخشین رضا جان، من یکم دیرتر از شما رسیدم. میدونی آخه با محمد امین رفته بودیم این بازی فکریه رو براش بخریم. دیروز بهش قول داده بودم اینو براش بگیرم تا با هم بازی کنیم.
آخه
امید آقا، یعنی شما وقت برای بازی کردن با بچه هم داری؟
آره خب معلومه، اینقدر کیف میده. اصلا ما توی خونمون برنامه های بازی های گروهی داریم. بیشتر مواقع هم طراح بازی های گروهی همین خواهرشون.
والا ما که دو نفریم اصلا وقت نمی کنیم گاهی با هم حرف بزنیم. وقت شما دیگه من نمیدونم.
به خاطر اینکه بچه آدمو منظم میکنه، کاری میکنه که برای همه ساعتات برنامه ریزی کنی، اینجوری به تمام کارات هم میرسی. حالا بذار تو هم بچه دارشی خواهر جون، اون وقت بهتر میفهمی من چی میگم.
ما که فعلا اصلا، درس من که مونده، درس رضا هم هنوز تموم نشده.
بله.
کارمونم که هنوز ثابت نیست، تازه خونمونم کوچیکه.
خب دقیقا مثل ما.
بله این ما. با این تفاوت که ما سه تا بچه هم داریم.
چی بگم والا،
تازه حسنش هم اینه که هممون با هم بزرگ میشیم، مگه نه امید؟
آره واقعا. ببین باجن آقا عزیز، ما با هم میخوریم، با هم درس میخونیم، با هم بازی میکنیم، با هم میخندیم، اصلا با هم مریض میشیم. حالا گذشته از شوخی، نه که سخت نباشه، هست، اما لذتش به یه دنیا میارزه.
آره واقعا.
چند سال دیگه شاید ظاهرا اوضاع مالیمون بهتر بشه، خونه بزرگتر بخریم، درسمون تموم شده باشه و کارمون هم ثابت شده باشه، اما اون موقع دیگه حوصله الانو که نداریم. خیلی چیزای دیگه هم از دست میدیم، مثل زمان.
چی بگم والا، هر کس انتخاب خودشو داره دیگه.
وای من که اصلا حوصله بچه و کار و درس و با هم دیگه ندارم.
عاطفه جان، تو از الان حوصله نداشته باشی، بعدن که بدتری خواهر جون.
چی میگم؟
خیلی خوب، بس درباره بچه بسه. بیا بریم شامو آماده کنیم، زودتر بخوریم که بعدش قراره با بچه ها یه بازی گروهی باحال بکنیم. پاشو.
من میرم کمکش. شما راحت باشید. بشین پیش این آقا رضایی، ما تنها نباشید.
چش، شما بفرمایید. منم این بشقابا رو جمع میکنم میام کمک. رضا چیه؟ چرا رفتی تو فکر؟ چی شده؟
یه چی؟ یاد بچگی خودم افتادم.
ای بابا.
تو اون خونه کوچیک، بازی خودم و خواهر و برادرام و میدونی؟ بابام که از سر کار میامد و میپریدیم سر کله اون بند خدا، چه کیفی داشت. اون همه خاطرات قشنگ که اگه انتخاب پدر مادرم این بود که بعد از داشتن همه امکانات بچه دار بشن، اصلا هیچ وقت بچه‌ای به وجود نمیامد.
حالا منظورت اینه که برای ما دیره؟
نه ببین عاطفه، اما اگه بخوایم صبر کنیم همه چی جور بشه، اون وقت قطعا دیر میشه.
آره خب حق با توه،
باید یه فکری بکنیم.
بررسی ها ماده نشون داده به ما، داره میگه که فاصله بین فرزنده باید چقدر باشه. بین 18 ماه تا 60 ماه، یعنی یک سال و نیم تا 5 سال، یه بازه زمانی ما داریم برای اینکه این تفاوت فرزند توش اتفاق بیفته. اما باز یه زمان طلایی اینجا وجود داره، از همون یک سال و نیم تا 3 سال، وجود فرزندان به عنوان منابع حمایتی که برای افراد توی خانواده ایجاد میشه. یعنی من اگر فاصلم با برادرم، با خواهر بزرگترم رعایت نشه، یعنی فاصله خیلی زیاد باشه، چه اتفاقی میفته؟ ما زبان گفتگوی مناسب با هم دیگه پیدا نمیکنیم. اصولا میگم آقا این فرزندا، این فاصله 3 سال اگر وجود داشته باشه، چون دوتاشون توی کودکی اول قرار دارن، کودکی اول از تولد تا 6 سالگی تو این سن قرار دارن، میتونن با هم دیگه تعامل بکنن.
الهی که نعمت فرزند نصیب همه همسران بشه و در جوانی بتونن بودن با فرزند رو انشالله تجربه بکنن و از ثمراتش انشالله در میانسالی و سنین بالاتر بهره مند بشن. خیلی متشکرم از همه شما شنونده های عزیز بابت این که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
میشنوید. نوبت میرسه به برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. لطفاً زمزمه احکام رو به مدت 14 دقیقه بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش میکنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید را هم میشنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، ادسان زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
الله الله.
آیا مسواک زدن یا مزمزه کردن روزه را باطل میکند؟ اگر به هنگام وضو یا غیر از آن بدون اختیار آب از حلق پایین برود، حکم روزه روزدار در این صورت چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال‌ها طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به نظر حضرت آقا صرف مسواک زدن یا مزمزه کردن آب در دهان یا حتی غذا رو میخواد به چشه فرزن مقداری رو داخل دهان میبره و میچشه، روزه باطل نیست، ولی هرچه از آب یا غذا داخل دهان برده یا خمیر دندان، اینا رو باید بیرون بریزه. اگر این باشه روزه اشکالی نداره و صحیح هست. و همچنین اگر موقع وضو گرفتن بدون اختیار و توجه خلاصه آب مثلا آب کرده بود داخل دهان، به خاطر استحبابی که داره آب برد داخل دهان و بیرون بریزه، آب فرو رفت، اینجا هم روزه باطل نیست. ولی اگر عمدن باشه خب قطعا روزه باطله.
الله الله.
چه بیزم از بپرسیم، الان 45 سال خانه دارم، بعد پدر بچه ها مثلا میگه ما راضی نیستم چیزی به بچه ها بدی ببره غذا مزه چیزی، بعد برعکس برادرش میگه وقتی من چیزی میارم کلن هرچی هست یه اختیارش دست خانمه، ولی من هیچ اختیار ندارم. یک سال بیزم از بکنم ببخشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید هاش خانم، اگر بخواید تصرف در اموال شوهرتون داشته باشید، حالا به هر فردی، بستگان، نزدیکان، افراد دورتر، صدقه بدید، کمک به فقرا بکنید، اجازه شوهر لازمه. اگر ایشون به شما اجازه داد، گفت هر کاری دوست داری انجام بده، شما هم انجام بده. ولی اگر اجازه نداد، خود این اطاعت از امر شوهر ثواب بسیار زیادی برای شما داره که اصلا قابل شمارش نیست. رعایت کنید، حرف ایشون را مقدم بدارید. انشاءالله موفق باشید.
الله الله.
تبعیت کردن از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر از آن طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
این کار اشکال داره، بنابر احتیاط واجب باید اون روزه را قضا کنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره روزه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته اگر پزشک شخصی را از گرفتن روزه منع کند، با توجه به اینکه بعضی از پزشکان از مسائل شرعی اطلاع کافی ندارند، عمل به گفتگی این افراد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی لازم است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال:
اگه پزشک خبره کاربلد که مورد اطمینانه شخصی را از روزه گرفتن منع بکنه و از گفته پزشک بر اون شخص یقین یا احتمال قابل توجهی نسبت به ضرر حاصل بشه، طبق توصیه پزشک عمل میکنه و روزه رو ترک میکنه. اما اگه از گفته پزشک نه یقین به ضرر براش حاصل بشه و نه احتمال ضرر داشته باشه، باید روزش رو بگیره و در صورت معلوم نبودن ضرر میتونه یکی دو روز تجربه بکنه و بعد طبق تجربه‌ای که حاصل میشه عمل بکنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن رعایت کردن ترتیب بین قضا و کفاره در کفاره ی روزه از نظر فقهی واجب و لازم است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
رعایت ترتیب بین روزه قضا و کفاره اون روزه نه، واجب نیست و شخص مخیره که هر کدومش رو خواست زودتر به جا بیاره، مگر اینکه مثلا وقت روزه قضا تنگ شده باشه، که در این صورت اول باید روزه قضا رو به جا بیاره.
شنوندهی نوشته مادرم که از پدرم طلاق گرفته بود از دنیا رفته، آیا مجازیم ایشان را در قبر پدرم دفن کنیم؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید:
اگر نفش قبر نمی شود و در طبقه بالا دفن کنید اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
کسی که با پوشیدن لباس مخصوص مانند لباس قواسی بدون اینکه بدنش خیس شود در آب فرو رود، روزش در این صورت چوک می دارد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
حضرت آیت الله العظما جوادی آملی در مسئله 1699 در توضیح المسائل به این مسئله جواب فرمودن و مسئله از این قراره: اگر روزدار به گونه‌ای سرش را در محفظه شیشه‌ای یا کلاهک غواصی قرار دهد که آب با سر او در تماس نباشد و بتواند نفس بکشد، روزه او باطل نمی شود. ولی اگر نتواند نفس بکشه، فقط یک کیسه‌ای به سر خودش باشه، اینجا فایده ای نداره و روزش باطل و حکم سر زیر آب فرو بردن داره. همچنین اگر زیر دریایی، مثلا فرض کنید یک شخص زیر دریایی سوار بشه و به زیر آب بره، این شخص روزش باطل نیست.
ما توی شرکت راهسازی کار میکنیم.
بله.
ما مثلا تو خاک ریزیشون، تو آسفالتشون، تو پل سازیشون، تقلب با اونن نصب ناظر اینا داره به صد میکنن، خلاصه تقلب تو کارشون هست. از این هم ما تقریبا به خیلی کاراشا مطمئنیم که دارن تقلب میکنن. بعد این حقوقی که ما میگیریم چطوریه جریانش؟ درست هست نیست؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اصل در هر چیزی اباحه و حلال بودنشه، مگر اینکه خلافش با دلیل معتبر ثابت بشه. بنابراین تا زمانی که تقلب کردن شرکتی که شما در اونجا کار میکنید با دلیل معتبر ثابت نشه، کار کردن شما در اونجا اشکالی نداره و حقوقی هم که دریافت میکنید حلاله. در موارد مشابه هم حکم شرعی همینه. به عنوان مثال، اگه شما ندونید کسی که باش رفت و آمد دارید و از قضا و خونش استفاده میکنید خمس اموالش رو داده یا نه، باید حمله بر صحت کنید و بگید انشاءالله پرداخته. مگر اینکه با دلیل معتبر برای